بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولا بد من امکان الانتفاع بالارض فی الزراعة المقصودة منها او فی نوع منها مع الاطلاق بأن يكون لها ماء من نهر أو بئر أو مصنع أو تسقيها الغيوث غالبا أو الزيادة كالنيل والضابط إمكان الانتفاع بزرعها المقصود عادة فإن لم يمكن بطلت المزارعة وإن رضي العامل. می فرمایند که از شرایط مزارعه این هست که ممکن باشد از زمین انتفاع زراعی برد، کار زراعت را بشه اونجا انجام داد، چه زراعتی که تعیین کرده باشند و مقصود باشه، مثل این که به خصوص نام بردند که مثلا کشت گندم بکنند، یا این که نه بنا شده اینجا زراعت بکنند، دیگه اسم نبردند که چه زراعتی. در هر دو صورت باید ممکن باشه زراعت مخصوص یا زراعت مطلق از این زمین بهره برداری کرد، به این که آب داشته باشه. حالا زمین هست، اما اگه آب نباشه به هیچ شکلی، خب وقتی که به هیچ شکلی آب نباشه که حالا اشکالش عرض میکنیم، قهران نمیشه انتفاع برد از زمینی که خشک خشک است و به هیچ رقم آب اونجا در دسترس نیست. ولیکن اگه به یک شکلی آب داشته باشه، مثل این که مثلا رودی هست و از اون رود آب میاد اینجا، یا اینکه چاهی هست و از اون چاه آب استفاده میکنند، یا حوض بزرگ و برکه‌ای هست که از اون آب داده میشه به این زمین، یا اینکه جایی هست که باران میاد، جایی هست که باران خیزه و معمولا باران دارند و به طوری هست که غالبا کفایت میکنه برای این زمین باران هایی که اونجا میبارد، یا اینکه رود عظیمی هست که جزر و مد داره و هنگام مدش مثلا آب میاد بالا و پخش میشه و گسترش پیدا میکنه روی این زمین. خلاصه اینکه آب در دسترس هست، هر جا آب در دسترس هست کافی است، و هر جا نیست، چه برای زراعت مخصوص چه برای زراعت مطلق، وقتی که فراهم نباشه این عقد مزارعه میشه باطل. ولو اینکه عامل راضی باشه، ولو عامل بگه عیبی نداره، همین زمین خشکی که سلام علیکم به هیچ شکل آب درش نیست، من قبول دارم برای مزارعه، این پذیرفته نیست، برای خاطر اینکه وقتی هیچی نیست و عقدش سفهی هست و درست نیست. اینه که می فرمان ولا بد من امکان الانتفاع بالارض، ناچار است از این که ممکن باشه انتفاع به ارض برد. حالا این انتفاع یا در زراعت مقصوده، اگه قصد خاصی به زراعت خاصی دارند، مثل این که کشت گندم مخان بکنند فقط از اون زمین، فی زراعت المقصوده منها او فی نوع منها مع الاطلاق، یا در نوعی از زراعت، در صورتی که اطلاق داشته باشه. یه وقت زراعت خاصی مقصود هست از این زمین، یه وقت در نوعی از این زراعت منظور هست، در صورتی که کلامشون اطلاق داشته باشه، مثل این که زمین را در اختیارش گذاشته لزراعه، نه لزراعت الهنته. بأن یکون، این بیان امکان هست، لها ماء من نهر او بئر او مصنع. سلام علیکم و رحمت الله. مصنع گفتن یعنی حوض و برکه ای که آب درش جمع میشه و از اونجا اون وقت تقسیم میشه مثلا و داده میشه برای شرب زمین. او تسقیها الغیوث، یا اینکه می آشاماند اون زمین را غیوث، باران هایی که میاد غالبا غالبا اینطوره که میاد تو کفایت هم میکنه. او زیاده یا اینکه بالا میاد این آب و زیاد میشه و طغیان میکنه، مثل اون جاهایی که جزر و مد هست و آب میاد بالا، بعد اون بالا که آمد زیادیش پخش میشه روی زمین ها، اون رو میگیم زیاده. ظاهرا منظور اینه که هنگام مد آب میاد پهن میشه در اثر زیاده رود و طغیانش. کم نیل مثل آب نیل مصر مثلا که اینطور هست. و ضابطو امکان الانتفاع به زرعها. خلاصه قاعده اینه که ممکن باشه انتفاع به زرع اون زمین. المقصود عادتا اون زراعتی که عرشبت که مقصود بوده، این به شکل عادی بشه انتفاع برد. فإن لم یمکن بطلت المزارعه، اگر که ممکن نشد مزارعه باطل میشه. اون وقت این المقصود عادتا مقصود یه وقت اطلاقه، یه وقت مقصود شخص هست، هر دوش بالاخره باید میسر باشه. اگه ممکن نشد بطلت. و این رضی العامل، ولو عامل بگه عیبی نداره، زمین خشک خشک باشه همیشه، خب این صفحهی میشه، کار درستی نیست. ولو انقطع الماء فی جمیع المده، حالا آمدیم آب داشت و عقد مزارعه منعقد شد، ولی پیش از آنی که شروع به کار بکنن، همون از لحظه بعد مثلا آب قطع شد، که قطع شد که قطع شد دیگه، در جمیع مدت آب مقطع شد. اینجا می فرمایند که انفسخت المزارعه، قهرن مزارعشون منفسخ میشه، خودش پاره میشه. ولوین قطع الماء فی جمیع المده مع کونه معتادن لها قبل ذالک، با اینکه قبل از این که عقد بخونن معتاد بوده، معمول بوده، اینجا آب بود که عقد درست خونده شد، ولیکن حالا یه مرتبه اینطور شد. مثلا زلزله ای آمد چشمش خراب شد، انفسخت المزارع، مزارع منفسخ میشه. حالا آمدیم در اثنا شد، در اثنا یعنی دو ماه سه ماه مثلا کار کردن و چند ماه دیگه مونده، حالا در بین کار آب منقطع شد. حالا که در بین کار آب منقطع شد، اینجا یتخیر العامل، عامل اختیار داره، دلش خواست عقد را به هم میزنه، دلش نخواست همینطور نگاه میداره. دلیل بر این که میتواند عرشبت که به هم بزنه اینه که عیب پیدا شده دیگه، خب خیار عیب هست و حالا پیدا شده، پس میتونه که به هم بزنه. و اما این که حتما باطل نیست، اینطوری که حتما خودش منفسخ بشه، این برای خاطر اینه که خود صحیحا منعقد شده. وقتی صحیحا منعقد شده، حالا ما شک داریم که آیا به وسیله نبود آب عقد اصلش به هم میخوره یا نه، استصحاب صحت هست، چیزی که هست اگه بخواد خب میتونه به هم بزنه. و فل اثنا یعنی ولو انقطع الماء فل اثنا، در بین اینطور شد. یتخیر العامل، چرا خیار داره که میتونه به هم بزنه؟ لطرب والعیب، چون عیب عارض شد. ولی ولا یبطل العقد، اما اینطور نیست که اصل عقد باطل باشه. لسبق الحکم به صحته، چون فرض اینه که چند ماه حکم به صحت داشته، آب بوده. فیستصحب، پس این حکم به صحت استصحاب میشه. اگرم کسی بگه خب آب نیست فایده صحت چیه، جوابش اینه که ضرر اگه هست خب خیار دادن دستمون، میگن اختیار داری دلت خواست به هم بزن. دفع ضرر به خیار هست، نه دفع ضرر به ابطال و انفساخ عقد هست. دلش میخواد خب انفساخش نیست، با فسخ استفاده بکنه. وزدرر و یندفع و بالخیار، این وزدرر جواب از سؤال مقدره که استصحاب صحت چه فایده ای داره، جوابش اینه که با اینکه ضرر هست، جواب اینه که استصحاب صحت هست، ولی اون میخواد ضرری که رسیده مندفع بشه، فسخ بکنه، خب به هم بزنه. بله خیار، همون به معنای بله یعنی میتونه به هم بزنه، چون عیبی پیدا شده میتونه به هم بزنه. بله، اختیار به دست او هست که میتونه به هم بزنه به وسیله عیبی که حالا پیدا شده، چون این باید سالم باشه تا آخر. وقتی تا آخر سالم نیست، خب خیار براش پیدا میشه که میتونه به هم بزنه. البته خیار، بله، ممکنه اون خیارهای سابق که میخونیم یه وقت نباشه، ولی در این حال مفادش همون هاست. فَإِنْ فَسَخَ فَأَلَيْهِ مِنَ الْعُجْرَ بِنِسْبَتِ مَا سَلَحْ. حالا آمد این فسخ کرد، اگر فسخ کرد باید اجرت این چند ماه را به صاحب زمین بده. فَأَلَيْهِ عرض شود که مِنَ الْعُجْرَ بِنِسْبَتِ مَا سَلَحْ، برای خاطر اینکه زمینی از شخصی در اختیارش بود، بنا بوده که این زمین بهره بده به صاحبش، بهره هم که نداده. اینم که آمده اختیار فسخ کرده به اختیار خودش، حالا که به اختیار خودش فسخ را اختیار کرده، زمینی هم در اختیارش بوده که عوض باید برای صاحبش داشته باشه، عوض نرسید، اینم که به اختیار خودش آمد فسخ کرد، خب 3 ماه 4 ماه هرچی این زمین اجرت داره باید بهش بده. چیزی که هست مسئله به نظر شریف شهید ثانی اشکال داره، اشکال اینه که این شخص که همین طوری نیومد فسخ بکنه بدون جهت، و این به خاطر که آب نیست. وقتی که آب نیست کار را نمیتونه تمام بکنه، حالا که نمیتونه کار را تمام بکنه فسخ میکنه. پس از آنی که فسخ کرد، کاری که برای زمین بود و منفعتی که برای زمین ملحوظ شده بود از راه حصه ملحوظ شده بود، یعنی بنا بود که اگه درآمدی باشد او حصه ببره، خب درآمدی که نشد حصه ای نیست، قرارداد رو حصه بوده، حصه ای که پیدا نشده. اینم که عمدن نیومده به هم بزنه این کار رو که بگیم زمین طرف را بدون جهت آمده بی منفعت کرده، به اختیار بی منفعت کرده، خب آب قطع شده کار دیگه نمیتونسته بکنه، پس میتونه به هم بزنه اجرت هم نداشته باشه. اینا که شهید اول میفرمان فَإِنْ فَسَخَ فَأَلَيْهِ مِنَ الْعُجْرَ بِنِسْبَتِ مَا سَلَحْ، یعنی به نسبت گذشته در نظر میگیرند کسانی که اهل این فنن، میگن مثلا با این 3 ماه که بوده 1000 تومن بیدی. چرا بدهد؟ دلیل دادن اینه که لِنْتِفَاهِ بِعَرْضِ الْغَيْرِ بِعِوَزٍ، چون انتفاع برده به عرض غیر و بنا بوده عوضم بده. ولی لم یسلم له، این عوض سالم نموند برای اون غیر که مالک زمین باشه، سالم نموند یعنی به آخر نرسید، به جایی نرسید که یه چیزی گیر او بیاد. به عوض لم یسلم له و زواله به اختیار الفسخ، و زوال هم پیدا کرد این انتفاع به این که اختیار فسخ هم کرد، معامله ای بود و اینم آمد فسخ کرد، زوال انتفاع هم شد. این دلیل این باشه که باید یه اجرتی بده. ولی ویش که به ان فسخهو لعدم امکان الاکمال، اگه او آمد فسخ کرد برای خاطر اینه که اکمال ممکن نبود، خب آب نبود نمیتونست اکمال بکنه. و عمله الماضی مشروطم بالحسه، کار گذشتم که 3 ماه اینجا رو زمین اونها کار کرده، درسته که تو زمین او کار کرده، از زمین او استفاده کرده، ولیکن عمل ماضی مشروط به حصه بود، یعنی قرارداد این بود که منفعتی در بیاد اون یه حصه ببره اونم یه حصه ببره، این قرارداد بود. لا بل اجره، قرارداد که به این نبود که من بعد یه اجرتی به تو میدم مثل باب اجاره. فاذا فاتت بالانقطاع، وقتی که فوت شد این حصه صاحب زمین به وسیله انقطاع آب، این یم بغی ان لا یلزمهو شیئون آخر، این سزاوار اینه که فتوا بدیم که چیزی به گردنش نمیخته. برای خاطر این که شما که میخوای بفرمای اجرت، این اجرت از کجا در میاد؟ اونی که مقصود بوده که واقع نشد، اونی که واقع میخوای قرار بدید که اجرت ازش بگیرید که مقصود نبوده، ای از کجا شما این را میفرمایید؟ مثلا اینطور، بله اگه زمین اجاره بود حرف شما درست، اگر که اجاره بود لزراعه توجه ذالک، که این اجاره کرده بود برای زراعت و حالا مدتی هم اینجا استفاده کرده بوده و عقدم عقد اجاره بوده، حالا آب منقطع شد خود نسبت به گذشته اجرتی بده. نعم لو کان قد استعجرها لزراعه توجه ذالک، که این دیگه مربوط به باب اجاره میشه و تا اونجا انشاءالله. و اذا اطلق و اذا اطلق المزارعه زرع العامل ما شاء. حالا از گذشته معلوم شد که مزارعه گاهی هست که یه زرع خاصی اسم برده میشه، مثل اینکه میگن بذر هنته مثلا باشه و زرع هنته باشه، یه وقت نه مزارعه یا هر کاری که بکنه. خب اگه مزارعه اطلاق داشته باشد، عامل دیگه دست خودشه، هر کاری میخواد انجام میده در صورتی که بذر واگذار به خود او باشه، یعنی زمین از طرف مالک بوده، گفتن دیگه بذر از طرف تو، تخم از طرف تو، هرچی هم دلت خواست که بذر میکنی. هرچی هم نگفتن، یه هرچی اگه بگن عامه، گفتن که این زمین را در اختیار شما میگذاریم برای مزارعه و بذرم با تو، اینطور این میشه اطلاق. حالا که اطلاق شد بذرم با اوه، خب هر بذری که او داره و میخواد تهیه میکنه میاره و میپاشه و استفاده میکنه. و اگر به گردن مالک بوده، زراعت اطلاق داشته ولی دانه به گردن مالک گذاشتن و آقای عامل هم هر دانه ای که بخواد مالک در اختیارش میذاره، یه گندم میخوای، جو میخوای، نخود میخوای، هرچی میخوای من میدم مثلا. خب وقتی که کلام در عقد زراعت اطلاق داشته، مالکم که میگه هرچی بخوای من میدم، پس باز اختیار برای زارع هست، بازم میتونه بگه اون دانه را بده، اون دانه را بده، یا همش بده یا چند قسمش مثلا بده، اختیار با عامل هست. و اذا اطلق المزارعه زرع العامل ما شاء، هرچی دلش خواست. ان کان البذر من، اگه بعض از خود او باشه، که مان که غالبا در باب مزارعه ای طوره که زمین یک کسی میده، بذر و کار دیگری داره. او بذل المالک ما شاء انشرت علی، یا این که نه اگه شرط شده که مالک بدهد ولی هرچی بخوان میده، یا بذل میکنه در اختیار میگذارد مالک ما شاء، یعنی هرچی عامل بخواد، اگه شرط شده باشه که به عهده مالک باشه، خب بازم اختیار دست معامل هست، هرچی خواست مالک باید تهیه کنه و در اختیارش بگذاره. خب حالا اینجا در صورتی که کلام اطلاق داشته باشد، چرا ما میگوییم هر زراعتی که خواست میتونه بکنه؟ چون یه وقت هست که کلام تعمیم داره، یعنی مالک گفته زمین در اختیار شما، هر زراعتی هم خواستی بکن مانعی نداره. خب البته اینجا مانعی نداره چون هر داره، ولی اگر گفته که این برای مزارعه در اختیار شما، این چطور از مزارعه شما استفاده می کنید که هر کاری بخواد انجام بده و هر زراعتی مانعی نداره؟ می فرمایند این برای خاطر اینه که اطلاق دلالت بر ماهیت من حیث و هیه داره، یعنی وقتی میگه که این زمین در اختیار شما برای مزارعه، یا فقط میگه زارعتو که همین یه چیزی قیدی نیاورده، خب ماهیت زرع من حیث و هیه وقتی که در نظر بگیریم، این کفایت میکنه برای خاطر اینکه هر نوعش که خواست میتونه انجام بده، چون اسم نبردن یک فرد خاصی رو، ماهیت من حیث و هیه هست دیگه. اشکال اینه که ماهیت من حیث و هیه درسته که یه قدر مشترک هست، اما این قدر مشترک دلالت بر اقوای به خصوص نداره. اگه افراد ضعیفتر، یعنی اونهایی که خیلی زمین را خراب نمیکنه، خیلی نیروی زمین را نمیگیره مثلا استفاده بکنه، خب اطلاق کلام اینها را شامل میشه. ولی اگر که کلام شما اطلاق داشته باشد، فرد اقوا را چیتو بگیره، اون زراعتی که مثلا خیلی نیرو از زمین میگیره، خیلی زمین را مثلا خرد میکنه، خیلی زود احتیاج به کود مثلا دوباره پیدا میکنه، چطور فرد اقوا را شامل بشه؟ این اشکال که ماهیت، قدر مشترک، قدر مشترک اقوا را به خصوص شامل نمیشه. جواب اینه که ما که نمیخوایم که اقوا را به خصوص شامل بشه، ما همین مطلبی که استدلال کردیم همون جواب حرف مستشکله و اون اینه که ماهیت من حیثیه همینطوری که تو ضعیف هست همینطور هم تو فرد اقوا. اگه فرض اطلاق کردیم این قدر مشترک دیگه اقوا و از اصل براش فرق نمیکنه، با همون نحوی که در از اصل با همون نحو هم در اقوا هست. وقتی که یک رقم ساختمانش در هر دو جهت، پس چه اقوا رو اختیار بکنه چه از اصل رو اختیار بکنه. میفرمان که و انما تخیر مع الاطلاق، یعنی اختیار دارد شخص عامل در صورتی که کلام اطلاق داشته باشه، لدلالت المطلق علی الماهیت من حیثیه، چون دلالت دارد مطلق و کلام مطلق بر ماهیت من حیثیه. و کل فرد من افراد الزرع یصلح ان یوجد المطلق فی ضمنه، و هر فردی از افراد زر صلاحیت داره که اون مطلق ما در ضمن او پیدا بشه دیگه. معنای ماهیت همینه، معنای قدر مشترک همینه. و اولا منه لو امم الاذن، البته اولای از اطلاق اونجاییه که تعمیم اذن باشه. تعمیم اینه که اسم افراد را میبره، نه رو قدر مشترک میاره، مثل کلمه کل میاره، کلمه همه و هر میاره در فارسی، هر زراعتی خب این معلومه که دیگه شامل میشه. لدلالت عام علی کل فردن فردن، برخلاف مطلق که مطلق رو قدر مشترکه، اون مفهوم هست. و ربما فرق بین الاطلاق و تعمیم، ممکن است که بعضی فرق گذاشته باشند بین عرشبت که اطلاق و تعمیم. گفتن اگه تعمیم داشته باشه کلام مالک، این هر زراعتی بکنه عیبی نداره، ولی اگه اطلاق داشته باشه فرد اقوا که خیلی زمین را عرشبت که ضعیف میکنه اون نمیشه. و ربما فرق بین الاطلاق و تعمیم بناءً بر این که الاطلاق انما یقتضی تجویز قدر المشترک بین الافراد. اونا اینطور میگن که اطلاق معناش اینه که اقتضا دارد اذن و جواز در قدر مشترک، جواز کار رو قدر مشترک میاره، قدر مشترک بین افراد. ولا یلزم من الرضا بالقدر المشترک الرضا بالاقوا، ولی رضای مالک به قدر مشترک این لازمش رضای به اقوا نیست. درسته که رضای او آمد رو ماهیت و رو قدر مشترک، اما این ملازمه با این نیست که حتما اقوا را اجازه داده باشه. این به مقدار این که مثلا قدر مشترک تو حد وسط و تو ضعیف هست، این مقدارها مثلا ما میگیم کافی شد، چطور شما اقوا را هم میگیرید. ولا یلزم من الرضا بالقدر المشترک الرضا بالاقوا، بخلاف تعمیم. خب تعمیم که میگه هر، این معلومه که همش رو شامل میشه، ولی و من ما ذکرناه یظهر ضعفه، از مطلبی که ما گفتیم ضعف این ظاهر میشه، برای خاطر این که فرض اطلاق اینه که حتی تو هم اقوا هم هست دیگه. وقتی که اقوا مشمول مطلق هست و فردی از افراد مطلق هست و کلی طبیعی در ضمن همه افرادش از فرق نمی کنه، پس همون اطلاق هم کفایت می کنه. ولو این شیئا من الزرع لم یتجاوز ما عین له، عرض شود که اگر که تعیین کرد مالک نوعی از زرع را، گفت که مثلا فلان کار رو بکن، فلان زراعت را بکن، هرچی تعیین کرد این دیگه نمیتونه تخلف بکنه، همون کاری که اون گفته باید انجام بده. لم یتجاوز ما عین له، حالا این که تعیین میکنه اقسامی داره، اقسامی داریم برای مواردی که معین هست. یه وقت معین شخصی است، مثل این که مثلا از طرف خود مالک بنا بوده حب و دانه داده بشه، حب و دانه بهش میده، میگه اینها رو بریز تخ باید اینها باشه. یا تو انبار عامل مثلا یه نوع دانه هایی هست، میگه این دانه را باید بریزی. خیلی میشه شخص، یه شخص شخص، سوا اون کان المعین شخصیان که ها ذلحب. یه وقت هست که نه، یه خورده توسعه داره، به سنف میرسه، از شخص و فرد میاد بالاتر، سنف میشه. کل هنتت فلانیه، مثل این که میگه گندمی که از مزرعه فلان جا هست، اون گندم را بیاد این زمین بپاش. خب این میشه سنف. این چند تا فرد داره، ولیکن در این حال مال یه جای محدود خیلی خاصیه. کل هنتت فلانیه ام نوعی، یا این که تعیین داره اما در این حال تعیینش به نوع هست، مثل این که میگه گندم بپاش اینجا، یعنی جو نباشه، نخود نباشه، چیزای دیگه نباشه، کلی که بر افراد متفقه الحقیقه صادق میاد این را ذکر میکنه که نوع منطقی باشه. ام نوعی ام غیره، ام غیره، یا این که معین غیر اینها باشه، یعنی نه شخصه، نه سنفه، نه نوعه، غیر نوع هم هست، یعنی غیر از بقیهش هم هست. مثل این که مثلا گفته گندم و جو اینجا بکارید، همین دوتا مثلا. خب اینجا معینه اما به دوتا مثلا، هم یا سه تا مثلا، دو سه چیزه کرده باشه. لاختلاف الاغراض باختلافه، چون اغراض مختلف میشه دیگه، به اختلاف عرشبت که زر، بله، لاختلاف الاغراض باختلاف زر، غرضی حتما داره که میگه در زمین من این باید باشه و تعیین میکنه. فیتعین و ما تعلق به، پس متعین میشه اون چه تعلق گرفته از غرض به او. فیتعین و ما تعلق تعیین و به، فلو خالفه، حالا آمدین تعیین داشت، ولی در این حالی که تعیین داشت عرشبت که او آمد مخالفت کرد. حالا که مخالفت کرد، یک وقت هست که زرع میکنه اخف و ضررن را، یه وقت زرع میکنه اذر را، یعنی میاد یه چیزی در اینجا به کار میبره که ضررش بیش از اون چیزی هست که براش تعیین کرده بودن، یه چیزی که زمین را پیش مثلا کشاورزها و اینها خیلی نیروش را میکشه، یه اینطور چیزی آمد در زمین کشت کرد. خب حالا اگر اینطور چیزی آمد کشت کرد، این حکمش چیه؟ قیل یتخیر المالک، بعضی ها فرمودن که مالک مخیر است بین این که فسخ بکنه یا ابقاء بکنه، یا فسخ بکنه بگه اصل مزارع منفسخ، یا ابقاء بکنه. اگه فسخ کرد اجرت المثل میگیره از عامل، که اینجا چرا آمدی این زرع کردی و حالا من اون را فسخ کردم و حالا باید اجرت المثل این زراعت که اینجا هست به من بگی. و اگه ابقاء کرد، گفت که خیلی حالا عیبی نداره، تو این کار آمدی کردی چیز دیگری زرع کردی، باشه ابقاء کرد. اگه ابقاء کرد دو چیز میتونه بگیره، دو چیزی که مسما، یعنی همون که اسم برده بودند، که مثلا سرس رو هر چی که تعیین کرده بودند، و علاوه بر این عرش هم میتونه بگیره. یعنی فرض اینه که این زراعتی که شده یه نقص بیشتر به زمین وارد میکنه تا اون زراعتی که خود اون معین کرده بود. مثلا اون وقتی که اون زراعت خودش معین کرده بود، زمین به حال خودش میمون، نمیخواست حالا کود بیدی، ولی این یه ضعفی پیدا کرد در اثر این زراعتی که او آمد پیدا کرد، که در اثر ضعف و نقص زمین مثلا حالا میخواد کود بیدی، هزار تومن مثلا میگن ضرر وارد کرده، این ما به تفاوت را هم اون وقت باید بده. پس لو خالف و زرع الازر قیل یتخیر المالک بین الفسخ فله اجرت المثل اما زرعه و بین الابقاء فله المسمى مع العرش. نکته تخییر و دلیل تخییر اینه که آقایی که عامل باشه اون منفعت را برده با زیاده، عامل منفعت را گرفته از این زمین، علاوه بر این که منفعتی که براش معین کردن گرفته، زیاده هم گرفته، چون فرض اینه که مثلا یه زراعت متوسطی بهش اجازه داده بودن، این اون مقدار منفعت را که حد وسط باشه که گرفته، علاوه هم گرفته دیگه، چون فرض اینه که یه چیزی که از این زمین بهره بیشتر میبره آمده کشت کرده، پس منفعت و بالاترش آمده برد. حالا که منفعت و بالاترش را آمده برده، مالک اختیار داره که فسخ بکنه، چون اصلا بنا نبود که این طور باشه، پس برای او فسخ هست و میتونه اجرت بگیره. ولی از این طرف عرض شود که میتواندم که به حال خودش نگاه بداره دیگه، میتونم اجازه بدم که خیلی خوب، حالا که این کار کرده ای باشه. و وجه تخییر ان مقدار المنفعت المعقود علیها قد استوفیه به زیادتن فی ضمن زرع الازر، مقدار منفعتی که عقد برش خونده شد استیفا شده است، یعنی گرفته شده. کی استیفا میکنه؟ عامل و بیشتر برد. فی ضمن زرع الازر، در ضمن همین زراعت ازر، هم منفعتی که بنا بوده برده و هم علاوه. فیتخیر المالک بین الفسخ بذالک، میتونه بگه چرا این کار کردی؟ من فسخ میکنم. فیأخذ الاجر لما زرع لوقوعه اجمع بغیر اذنه، چون این تمامش بدون اذن او واقع شده. وقتی که تمامش بدون اذن او واقع شده است، اینه که میتواند فسخ بکنه و اجرت بگیره. فیأخذ الاجر لما زرع لوقوعه اجمع بغیر اذنه لانه غیر المعقود اله، عقد که رو این واقع نشده بوده، خب پس فسخ میکنه و اجرت میگیره برای تمام کارهایی که اینجا انجام شده. اگر آمد فسخ کرد، اجرت تمام کاری که اینجا او انجام داده میگیره. چرا؟ برای خاطر اینکه این بنا نبود که منفعت این طوری ببره، هم اونی که برده و هم این زیاده دیگه حالا مجموعش میشه غیر مأخوذ علیه، غیر مجاز فیه. وقتی تمام شد غیر مجاز فیه، اجرت همش را میگیره. و بین اخذ المسمى، و میتواندم که مسمى را بگیره و ابقا بکنه، دیگه ابقا کرد، مسمى را میگیره و ابقا کرده. فی مقابلت مقدار المنفعت المعینه مع اخذ العرش، یه وقت هم هست که مسمى را میگیره در برابر این که حالا عقد را نگاه داشته، اجازه هم داده بوده که یه مقدار منفعت از اینجا ببره دیگه، خب پس مسمى در برابر او. عرش برای چی چیز؟ عرش هم برای خاطر اون زیاده. و بین اخذ المسمى فی مقابلت مقدار المنفعت المعینه که اجازه داده بوده، مع اخذ العرش فی مقابلت زائد الموجب للضرر، چون موجب لضرری هم شده، پس عرش هم میگیره. پس در نتیجه میتواند که یا اجرت بگیره در برابر تمامش، یا اینکه مسمى و حصه مسمات را بگیره، عرش را هم بگیره. ایشون میفرمان که اشکالی که در کلام هست این هست که این لنگه دویم تمام نیست. این که شما میگید میتواند مسمى را بگیره با عرش و لنگه تخییر را این قرار میدید، این تمام نیست. چرا؟ برای خاطر این که حسه که قرار داده شد مثلا سورس یا رو، این در مقابل چه بود؟ این در مقابل یه زراعت معینی بود، گفته بود مثلا گندم اینجا زرع بکن سورسش ببر، پس سورس مال زراعت گندمه. فرض اینه که این زراعت گندم نکرده، یه چیزی که از ذره آمده کرده. چطور ما سلسی که مال زراعت گندم بوده منتقل بکنیم به زراعتی که ضررش بیشتره و اصلا جزء عقد نبوده، و وقت اسمش هم بگذاریم که مسمى را بگیره، یعنی سلس را بگیره؟ سلس از مال کجا را بگیره؟ شما اگر یه معامله بیعی با یه کسی کرده باشید و اون انجام نشده، میتونید منتقل بشید بگید چون فلان چیزم اجارت هست، مثلا از اونجا من میان سهم رو میگیرم، سهم مال باب بی رو از اونجا میگیرم، ارتباطی به هم نداره. اینجا هم همینطور، مزارع درست از آب در نیومده، اون کارش انجام نداده، چطور حصه مذکوره در عقد مزارعه از کار بی خودی که او کرده بگیری؟ پس اصلا مسمى نمیشه لنگه کار قرار داد، قهرن تخییر در کار نیست. باید بگوییم که این فقط یک راه داره و اون یک راه اینه که معامله درست نیست، اجرت المثل فقط بگیره، همین، نه اینکه میتونه دو کار بکنه. و یشکل به ان الحصه المسمات انما وقعت فی مقابلت زرع المعین، حصه مسما واقع شد در برابر زرع معینی که اجازه داده بود، ولم یحصل، اونم که فرض نه که حاصل نشد، والذی زرع لم یتناوله العقد، لم یتناوله العقد، زراعتی هم که کرده که عقد شاملش نیست، همین مطلب معروفی که میگویند ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد، اونی که قصد بوده که نیست، اینی هم که واقع شده که مقصود نبوده. خب پس چطور ما منتقل بکنیم حصه را به اینجا و مسما را به اینجا؟ والذی زرع لم یتناوله العقد ولل اذن، اذن نیست، عقد نیست، اذنی که در ضمن عقد بوده که برای این نبوده. فلا وجه الاستحقاق المالک فیه الحصه، پس مالک وجهی نداره که بگیم حصه را میتونه ببره، یعنی ثلثی که قرار داده بودن حالا تو این زراعت بیاد ببره. و من ثم نسبه الی القیل، برای خاطر همین هم هست که ایشون در اینجا فرمودن قیل یتخیر المالک، که دو طرف ذکر بشه و این دلالت بر تمریز داره، تنبیهن علی تمریزه، یعنی همی که فرمودن قیله، یعنی این حرف بیماره، این حرف تمام نیست. والاقوا وجوب اجرت المثل خاصه، اقوا اینه که اگه مخالفت کرد و زراعت اذر را آورد، فقط چیزی که هست اینه که اون میتوند اجرت المثل را بگیره. همین. ولو کان المزروع اقل ضررن، حالا آمدیم که اون زراعتی که اون آمده کرده یه چیز خفیفتری آمده، این بهره گرفته و زراعت کرده که ضررش کمتران برای زمین هست، اینجا ایشون میفرمایند عیبی نداره و حصه هم میبرد، همون حصه که معین کرده. ولو این گفته بوده مثلا گندم و گندم یه بهره بیشتری زراعتش از زمین میگیره، ولی اگر اون آمده مثلا یک سبزی دیگری که سبزی فقط هست و از زمین یک کمی استفاده میگیره و زودم به دست میاد، این زراعت را کرده، خیلی میگیم درست، همو حصه را از اینجا ببرد، یعنی سورس مثلا بنا بوده بره، از همین زراعتی که شده ببره، عرش هم که دیگه اینجا نداره. برای خاطر اینکه اونجا اگر میگفتیم که عرش میگیره، میگفتیم یه نقصی به زمین وارد شده در لنگه یه قول کسی که میگفت مسما ببره با عرش، اما وقتی که ضعیف تر باشه که نقصی وارد نشده، که وقتی نقصی وارد نشده همون سورس را ببره، وقتی که سورس برد دیگه عرشی هم در کار نیست، خیارم حتی در کار نیست، برای خاطر خیار مال جایی که ضرری باشه، اینجا که ضرر از فرد اینه که نیست. این یک قول است در مسئله. قول دیگر که ایشون میفرمایند در برابر قول حتی شهید اول علیه الرحمه که اینجا قیل دیگه ایشون نداشته، شهید اول، اینه که همون اشکال اینجا هست، اینجا اجازه و عقد روی یک چیز متوسطی مثلا بوده، اونی که آمده زراعت پایین تری به کار گرفته عقد که روی این نبوده، و چطور ما دوباره حصه رو منتقل بکنیم به اینجا؟ این فرق نمی کنه منتقل نشدن حصه، که او کار بالاتر رو برده باشه یا کار پایین تر آورده باشه، بالاخره این غیر از اونه که عقد روش خونده شد. وقتی که غیر از این شد، اینجا ما باید بگوییم که این مزارعه نیست، این نه اونه که اون بنا داشتن که بکنن، این فقط چیزی که هست زمین مردم را استفاده کرده، باید اجرت المثل بده، نه اینکه حصه را ببره. ولو کان المزروع عرشبت که اقل ضررن، اقل ضررن من المعین جازه، فیستحق ما سماه من الحصه، هم صحیح هم همون حصه را از اینجا میبره، عرشم که نداره، خیارم نداره، لعدم الضرر، لعدم الضرر دلیل بره هر دو، نه عرش داره نه خیارشون ضرری نزده. و یشکل به انه غیر معقود علیه ایضا، اشکال مطلب اینه که این کار و این زر که معقود علیه نبود ایضا، یعنی مثل اونجایی که اذر باشه، فکیف یستحق فیه شیئا مع انه نماء بذر العامل الذي لا دليل على انتقاله من ملكه. خب پس عرض شد که این اشکال وارد شد، که معقود علیه نیست. برای این اشکال یه تأیید هم ذکر می‌فرماید و اون تأیید اینه که اگر زمینی فرض بفرمایید که غصب باشه، یه کسی زمینی را غصب کرده ولی آمده دانه خودش را در اون زمین ریخته، ریختن دانه در زمین غصب حرام، آمد و شده در زمین غصب حرام، هر تصرفی کرده همه اینها حرام، اینا مسلم و شبهه‌ای درش نیست. اما کلام در اینه که این دانه که در این زمین غصب رشد کرد، حالا که رشد کرده و دانه داده، این دانش مال کیه؟ این میگیم مال غاصبه، یعنی مال همین کسیه که زمین را غصب کرده ولی تخم از خودش اینجا ریخته. البته تمام کاراش حرام، باید اجرت ارزن به صاحبش بده، اینا همش مسلم از در فقه. اما رشد دانه خودش که در زمین غصبیه، این مال خودش هست. خب حالا اینجا هم مثل غصب میشه دیگه، که اون گفته بوده در زمین من فلان کشت بکن، این نکرده، مثل باب غصب. خب در باب غصب اگر یک کسی عرض شود که غصب بکنه و دانه بریزه، نماع دانه مال کیه؟ مال خود غاصبه. خب اینجا هم دانه که رشد کرده مال شخص عامله، تمامش مال خودش، حصه در این نیست. وقتی که حصه در این نیست، چطور ما بگیم حصه ای منتقل میشه به شخص صاحب زمین؟ حصه منتقل نمیشه، بله اجرت منتقل، نه اینکه انتقال، منتقل میشه مسئله به مسئله اجرت المثل و باید اجرت المثل بده. فکیف یستحق فیه شیئا مع انه نماء بذر العامل، با این که این عرشبت که زر یا این نماهایی که اینجا پیدا شده یا اون چه اینجا هست، مع ان این زر هرچه هست، نماء بذر العامل الذی لا دلیل علی انتقاله عن ملکه، همش مال خودشه، دلیلی بر انتقال از ملک او به صاحب زمین نداریم که او اینجا سهم داشته باشه. خب این اشکال که وارد شد، پس مالک زمین چی ببره؟ ول اقوا ثبوت و اجرت المثل، اقوا اینه که ثابت میشه برای او اجرت المثل، ایزن مثل مسئله سابق که اگه اذر آمده باشه به کار برده باشه. و یجوز ان یکون من احدهما الارض حسب و من الاخر البذر و العمل و العوامل و هازاه و الاصل و فل مزارعه. می فرمان که در باب مزارعه جایز هست که یکی از اینها فقط زمین بده، یه نفرشون زمین میده، دیگری همه کارها را به عهده میگیره. کارهایی که او به عهده میگیره سه چیز هست: دانه او میده، کار هم و فعالیت و تلاش هم او میکنه، عوامل حیوان لازم هست، گابر شخم لازمه، ابزار و اسباب کار لازم هست، اینا همه دیگه داخل در عوامل هست، اینها هم او فراهم میکنه. پس یه طرف زمین هست، سه چیز دیگر از طرف عامل. اصل در مزارع هم این هست که زمین مال یک کسی هست و بقیه از کسی دیگری، این یه مسئله. و یجوز ان یکون من احدهما الارض حسب و من الاخر البذر و العمل و العوامل، همه اینها از کس دیگری باشه. عوامل همون حیوان و گاو و کارها و این، یعنی ابزار کار. و هذا هو الاصل فی المزارع. و یجوز جعل اثنین من احدهما والباقی من الاخر، جایزم هست که دو تاش از یکیشون باشه، بقیه از دیگری. مثلا زمین و توخ از مالک، مالک زمین و این دو تا از اون، بقیهش یعنی عمل و هر چی دیگه داخل عوامل هست او تهیه میکنه. خیلی. و یجوز جعل اثنین من احدهما والباقی من الاخر، خود این دوتاها خودش مسائلی پیدا میکنه دیگه. حالا دوتا، ما حقا میگیم دوتا، این دوتا یه وقت زمین است و بذر، یه وقت زمین است و عوامل، مثلا اینطور عرض شود که و کذا واحدون و بعض الاخر، یعنی و همینطور جایز هست که از یکیشون یکیش باشه از دیگری هم بعض دیگری باشه، مثل اینکه یکیشون زمین را میده و دیگری نصف تخم را بده، نه اینکه حالا تمام تخم را هم بده، زمین را او میده، دیگری فقط چی میده؟ نصف تخم را میده. مثلا اگر که 1000 عرشبت کیلو به نابده گندم اینجا بپاشن، او 500 تاشو میده. خیلی خاص او 500 تا، خاص اونم زمین، بقیهش که بقیهش مثلا مشترکن دوباره میدن، عوامل لازم داره، هرچی لازم میدن، دوتاشون تهیه میکنن. پس واحدون و کذا یجوز و جعل اثنین من واحد، یکی و بعض دیگر، یعنی و کذا جعل و واحدن من احده ما، جایز جعل بکنیم یکی از این زمین و بذر و عمل و عوامل از یکیشون، از دیگری هم بعض دیگری، مثل همین مثالی که عرض کرد. اون وقت اصل مسائلمون اینجا 4 تا هست: زمین هست و بذر هست و عمل هست و عوامل. اون وقت مسائل بسیاری در همین جاها ممکنه که انسان متفرع بکنه و ذکر بکنه که در حاشیه های این لمعه های کوچک بیش از 300 تا ظاهرا فرع هم دوره ذکر فرموده. و یتشعب من الارکان الاربعه صور کثیره لا حصر لها به حسب شرط بعضها من احدهما و الباقی من الاخر. متشعب میشه، شعبه شعبه میشود از همین ارکان اربعه که این 4 تا باشه: زمین و بذر و عمل و عوامل. صور بسیاری که اصلا حصر نداره، بگیم چند تاست و نتیجه ای نداره، به خصوص که ما بگیم چند تا میشه، لا حسره ده ها، هی بخواه بنشینی حساب کنی و فرع پیدا کنی داخل این هاست. و این پیدا شدن صور به حسب شرط بعضها من احده ما والباقی من الاخر، این اساسش اینه که بعضش از یکیشونه، بقیهش از دیگریه. حالا بعضش از یکیشونه یا یکیشه مثلا، یا دو تاشه یا سه تاشه، اون دیگری هم یا تمام اون دیگری که میمونه بگردنشه، یا یک قسمت از اونی که میمونه بگردنشه. اونجا که یک قسمتش بگردنشه، مثلا یا ثلثشه یا ربعشه یا خمسشه، اینا هی میشه مثال دیگه، مثال هی میشه درست بکنیم. اینا که مسائل بسیاری که دیگه وقتی همین اساسش که ما 4 تا داریم، او هم میشه تقسیم بشه بینشون، حتی تقسیم به بعض هم میشه بکنید، دیگه انسان جوابش رو میفهمه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.